صراط علی جاده مستقیم.
در این فهرست سه تا مقدمه برای شما خواهیم گفت و بعد از این سه مقدمه چهار فصل بحث ما دارد.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
قدیر یک، اصلا بستر دین ماست. تمام آیین تشیع و دین تشیع بر این بستر بنا شده است و ساخته شده است.
مرحب از ضربه اودونی کسی که کند فتح بر.
یک عقد ایجاد کنیم بین قدیر و خانواده، یک ازدواج بین قدیر و خانواده ایجاد کنیم، یک زندگی مشترک از قدیر و خانواده خودمون درست کنیم، خانواده قدیری ایجاد.
من کنت مولا را نشان داد بعد از خودش راه را و ابلاغ کرد امر الله را. بگیرید دامان این شاه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثی که قرار هست در خدمت شما باشیم که عنوان بحث ما قدیر و خانواده است. بحث مقدمه، یک فهرست یادداشت بفرمایید. در این فهرست سه تا مقدمه برای شما خواهیم گفت و بعد از این سه مقدمه چهار فصل بحث ما دارد. طبیعتاً در وقت محدودی که داریم تمام این مباحث قابل گفتن نیست، اما سعی میکنیم از هر قسمت قطعی برای شما بگیم، آشنا بشید با کل بحث، انشاءالله ادامه بدید خود شما مطالعه رو و به بحث جامعی برسید. خب پیش گفتاری که عرض کردم این بود که سخن و گفتگو از قرآن و روایات اهل بیت نیاز به فهم دارد، نیاز به نورانیت دل دارد. همه ما گرفتار زندگی و مسائل آن هستیم. برای اینکه آیات قرآن و روایات اهل بیت در دل ما بنشیند و بتوانیم برای دیگران تبلیغ کنیم، ضرورت دارد که دلی آرام و نورانی داشته باشیم. آرامش دل به یاد مقدس بقیت الله ممکن است که او ذکر الله است و نام بردن از او و توجه به محضر مقدس امام زمان سلام الله علیه هم آرامش به روح ما میدهد، هم نورانیت به فهم ما میدهد. پس با نام مقدس امام زمان شروع کردیم. هر کجا نکته مهارتی بزرگواران میخواهند تبلیغ کنند، هر کجا خواستید سخن از دین خدا، از قرآن و حدیث بگویید، حتما با دعا برای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شروع کنید که یقین بدانید او هم در قبالش برای شما دعا خواهد کرد. وقتی هدیه‌ای به کسی می‌دهید، یقیناً او هم در مقابل هدیه به شما برمی‌گرداند. به امام زمان سلام الله علیه دعایی را هدیه کنید، برای سلامتیش دعا کنید. او اگر دعایی کند، نسل ما را تغییر خواهد داد، زندگی ما را تغییر خواهد داد. پس هر سخنی در حوزه دین، قرآن، حدیث با نام مقدس امام زمان شروع کنیم که برکت پیدا کند حرفمان و حرفمون اثر داشته باشه. من نمیخوام یک سری صحبتهای بگم ردشم برم وقتی رو گرفته باشم از شما. میخوام این حرفها اثری برای شما داشته باشد، در ذهن ماندگار شود. چه کنم؟ با ذکر خدا شروع کنم. یکی از اذکار الهی که وصفش بعدن خواهیم گفت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. برای خوشنودی قلب مقدس امام زمان صلوات دیگری ختم فرمایید. سه تا مقدمه نوشتیم، این مقدمات رو دقت کنیم و بعد از آن هم چهار فصل. اول از همه بگیم در این چند روزی که آقایان زحمت کشیدن تدارک این مراسم با شکوه را دادند، اصلا میخوام چی کار کنیم؟ هن میخوام چی بگم؟ تو این مجموعه برنامه قدیر چه میخواهیم بکنیم؟ چه کار میخواهیم بکنیم؟ یک، تعریف بحث ما از قدیر و خانواده چیست؟ دو، اصلا چه ضرورتی دارد پرداختن به این بحث؟ سه، ابعاد این بحث تا کجاست و چه اندازه است؟ و چهار، فصل اصلی. همونطور که ملاحظه میکنید، برای عزیزانی که تابلو رو نمیبینن قرائت میکنم، فصل اول یک کم شناخت خود قدیر است، اصلا بدانم قدیر داستانش چیست. فصل دوم که بسیار مهم است، شناخت خطبه قدیر است. خطبه قدیر رو بهتر بشناسم، کسی که میخواد پیام به دیگران برساند اول خودش باید اون پیام رو درست بفهمد، چگونه خفته خفته را کند بیدار. بله، اگر میخوام مبلغ قدیر باشم، اگر میخوام معلم مطالب اهل بیت باشم، اول خودم باید مطالب اهل بیت را درست بیاموزم. درسته؟ عقلانش اینه دیگه. شرط اول خوب معلمی کردن، خوب تبلیغ کردن، خوب فهمیدنه. وقتی میتونی خوب اون کار رو انجام بدی که خوب بفهمی. حالا روایات اهل بیت رو برای این برای شما میگم. پس خوب قدیر را بشناسیم، نکاتی خواهم گفت. خوب خطبه قدیر را بشناسیم، نکاتی خواهم گفت. بعد وظایف خانوادگی خودمان را در قبال این خطبه قدیر و قدیر بشناسیم. و چهارم، نقش یک خانواده قدیری یاد بگیریم. خانواده امامتی، خانواده معرفتی، خانواده امام زمانی، خانواده قدیری، همش یکیه با تعابیر مختلف. یک خانواده امام زمانی و قدیری داشته باشیم، در جامعه مؤثر باشیم. همونطور که دیگران دارن بر جامعه ما اثر میگذارند و سعی میکنن جامعه ما را از مسیر دین و اهل بیت دور کنند، ما خانواده‌ای باشیم مؤثر در فامیل و اطرافیان خودمون، بر همسر خودمون، بر فرزندان خودمون، بر اقوام خودمون مؤثر باشیم. چگونه؟ اساتید متعددی برای شما برنامه ریزی شده که این مطالب را بگویند. خب، مقدمه اول، فهرست گفتم برم یکی یکی پله پله بریم جلو. بحث قدیر و خانواده یک دوره دانش افزایی است. عبارات ها رو بنویسید، مهم است. یک دوره دانش افزایی ما نسبت به اهل بیت میخوایم برگزار کنیم در این بحثی که داریم، بلکه بالاتر، یک دوره معرفت افزایی میخوایم داشته باشیم. معرفت با دانش تفاوت دارد. یک اطلاعات ما نسبت به امیرالمؤمنین داریم و نسبت به قدیر، یک معرفت باید پیدا کنیم نسبت به امیرالمؤمنین و قدیر، تفاوت دارد. حالا توضیحشو بگم. بحث قدیر یک بحث اعتقادی و عملی است. سه، یک دانش افزایی است. دو، یک معرفت افزایی است. سه، یک بحث اعتقادی و عملی است. به زبان ساده دو محور و پایه اساسی دارد این بحث اعتقادی. خب، این بحث اعتقادی ما دو محور اساسی دارد. یک سمت قدیر است، یک سمت خانواده. میخوایم از این جهت بین این دوتا پیوندی ایجاد کنیم، بین قدیر و خانواده میخواییم در واقع یک پیوند ایجاد کنیم. یک نکته توضیح بدم، فرق علم به امیرالمؤمنین با معرفت چیست؟ در روایات ما تصریح کردند که معرفت لازم است، علم کافی نیست، یک پله باید بیای بالاتر. این جلسات برای این است که فراتر از علم ما معرفت پیدا کنیم. وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا شرط نجات در زیارتش معرفت است. امام جواد سلام الله علیه می فرماید کسی که به زیارت پدرم بیاید با معرفت، فله الجنه. لازم است معرفت پیدا کنیم. فرق علم و معرفت چیست؟ علم و دانش اطلاعات است. آقا امیرالمومنین 30 سال بعد از پیامبر به دنیا آمده، نمیدونم عرصت که در سال 40 از دنیا رفته، 63 سال عمر مبارکش بوده است. در قدیر چه شد؟ اینا میشه اطلاعات. خب اطلاعات در مورد امیرالمومنین، امیرالمومنین امام اول ماست، امیرالمومنین امام الهیست، امیرالمومنین خلیفه الهیست، اینا همه میشود اطلاعات مختلفی که ما در مورد امیرالمومنین داریم. برای حضرت رضا، برای حضرت بقیت الله همینطور اطلاعات مختلفی داریم. بسیار خوبه، خیلی عالیست، اما این کافی نیست. این اطلاعات باید در دل ما، در فهم ما تبدیل شود به نور معرفت. فرقش چیه؟ فرقش این است که علم صرف دانایی است. اینو بنویسید، دانش و علم فقط دانستن است، اما معرفت پذیرفتن است و عمل کردن است. لا معرفت یعنی بپذیر این دانش را و پا در عرصه عمل بذار، عمل کن، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. من فقط بدانم امیرالمومنینی هست و قدیر هستش خوبه، کافی نیست. باید یاد بگیرم امیرالمومنین را اول اطاعت کنم، دوم معرفی کنم به دیگران، سوم که جز به همین دومی هم هستش، فرزندانم و اطرافیانم را به معرفت امیرالمومنین تربیت کنم. این میشه معرفت. پس لازمش عمل کردن است، فقط دانستن کافی نیست. درست شد؟ هم اینجا دوره دانش افزایی است، اطلاعاتی به شما میدن، اطلاعات شما زیاد میشه. از طرف دیگر باید این دوره معرفت درش ایجاد بشود، دقت شما را بالا میبرند، دو برای شما توسل ایجاد میکنند. این توسلات و روزه ها باعث میشود علم در دل معرفت شود. خوب دقت کنید، نکته مهم گفتم. توسل به اهل بیت باعث می شود دانش و علم در دل ما معرفت شود، یعنی انگیزه عمل پیدا کند، دقیق بشه و تو دل بنشیند، دل نشین شود. روزه نقطه وصل علم و معرفت است در دل ما، که دانش ما بشود معرفت، دقیق بشه، در دل خوب بنشیند و انگیزه عمل بشه. یک صلوات بفرستید. یک بحث اعتقادی است با دو جنبه، با دو بُعد، دو محور و پایه. یک محور و پایه قدیر است، یک محور و پایه خانواده. خب باز هر دو رو چند کلمه براش معرفی کنم. قدیر چیست؟ خانواده چیست؟ خب و ارتباط اینها چگونه است؟ خب قدیر یک، اصلا بستر دین ماست. تمام آیین تشیع و دین تشیع بر این بستر بنا شده است و ساخته شده است. خب مثل زمینی میماند. آقا ما زمینی داریم، روی زمین یک ساختمان 5 طبقه ساختیم، درسته؟ این زمین رو میگن بستر بنا. خب زمینی که برای ساختمان ساخته می شود. تمام اعتقاد ما، تمام احکام و فقه و اعمال ما چیده شده، ساخته شده بر بستر اعتقاد به قدیر، درسته؟ من به دستور امام رضا عمل می کنم، به دستور امام صادق عمل می کنم، چون تو قدیر به من گفتن برو سراغ امام رضا. خب تو قدیر به من گفتن برو سراغ امام صادق، تو قدیر به من گفتن برو سراغ امام زمان. پس قدیر یک، بستر دین ماست. دو، علاوه بر بستر بودن محور دینم هست. هر کدوم از این معنای دقیق داره. خب محور دین است قدیر. یعنی چه محور دین است؟ یعنی دین به دور قدیر میگردد، محتوایی که در قدیر گفته شد. اول و آخر دین را رسول خدا تو قدیر بیان کرده است. از توحید تا معاد در خطبه قدیر بیان شده است. احکام و آداب در خطبه قدیر به آن اشاره شده است. لذا خطبه قدیر یک مجموعه، یک جنگ، یک موسوعه است که تمام دین در اون هست. یک محور آسیا، این چوبی که وسط سنگ رو نگه می‌داشت و سبب می‌شد آرد ایجاد بشه، بهش می‌گفتن محور آسیا، قطب آسیا، درسته؟ که اگر اون نبود اصلا آسیا نمی‌چرخید، هیچ کاری انجام نمی‌داد. اگر قدیر نبود اصلا چیزی از دین امروز نبود. خب لذا قدیر محور دین است، علاوه بر این که بستر است. بر این زمین قدیر بنای بلند ساخته شده. همینطور قدیر مثل محور آسیا یا محور چرخ اگر نباشد اصلا دین نمیچرخد. سه، قدیر ارکان دین را بیان کرده است. ستون، این ستونهایی که میبینید اینا رو میگیش میگن رکن ساختمان. تو این وسط این حسینیه 4 ستون هسته الان اینجا، تعدادی هم ستون تو دیوار هاست که ناپیداست. اینها ارکان ساختمانن. این ستون رو الان بردارید چه اتفاقی میفته؟ 4 طبقه میاد پایین، درسته؟ رکن یعنی اون شیئی که مابقی اون زمین و ساختمان و دین بر اون سوار است. وقتی امیرالمومنین در شب 19 ضربت خورد، جبرئیل در آسمان چه فریاد زد؟
چی؟
تهدمت والله ارکان الهدا. به امیرالمومنین ارکان و ستونهای هدایت الهی اصلا منهدم شد. امیرالمومنین که حذف شود دین پاشیده. باز از قرآن برای شما همینو خواهم گفت. خب فعلا داریم اشاره میریم جلو. قدیر ارکان دین را اعلام کرد. رکن اول دین بعد رسول الله وجود مقدس امیرالمومنین است و امروز رکن تمام و کامل دین، رکن نهایی، ستون اصلی دین وجود مقدس بقیت الله است. یک صلوات خوشنودی ایشون بفرستید. خانواده، بحث بعدی. خب برای قدیر 3 نکته گفتیم، 10 نکته میشه گفتا، فقط به 3 اساسی ها اکتفا کردیم. حالا آیات و قرآن و روایاتی که ببینید، میبینید این بحث کاملا دقیق بر اساس آیات و روایات است. خانواده چیست؟ یک کمی توجه کنیم به عنصر خانواده و جایگاه خانواده، خیلی خیلی مهم است. کلی تو قرآن ما بحث داریم در مورد خانواده ها. بیش از 70 آیه در قرآن اشاره دارد به مطالب مربوط به خانواده. بیش از 70 احکام، نه در مورد خانواده. خانواده چیست؟ 1, 2, 3 نوشتم، یادداشت بفرمایید. 1، خانواده بستر عمل و رشد ماست. بیشترین کارهای همه ما برای خانواده است. من اگه خودم باشم و خودم با یک دست لباس 20 سال زندگی میکنم، با یک ذره نون پنیر و نون ماس زندگی میکنم، با یک تیکه قالیچه هم میشود زندگی کرد. اما از صبح تا شب تلاش میکنم برای چی؟ خانواده، همسرم، فرزندانم، اطرافیانم، پدر مادرم که همه جزء خانواده هستن. خب خانواده بستر اصلی عمل ماست. شما یک حساب کتاب با خودتون میکنید، 90% کارهایی که در روز انجام میدید به خاطر خانوادهتونه، برای خودتون نیست. هممون اینجوری هستیم، همه اینجوری هستیم. مؤمن اینجوریست، مؤمن خانوادهش بر خودش مقدم است. بیشترین وقتش رو میذاره برای خانواده. مادران عزیز و گرامی که فراوان اینجوری هن، همه عمرشون رو میذارن برای بچه هاشون، همه عمرشون رو میذارن برای شوهرشون. خب این که خیلی رایج است، خیلی عادی. 90% کار ما در طول عمرمان برای خانواده است. پس خانواده بستر اصلی عمل است. هر که به جایی رسیده از محیط خانواده است، هر کسی هم به جایی نرسید نابود شد از محیط خانواده است. لذا خانواده تم محیط رشد فرزندان نه، محیط رشد هم ماست، هم محیط رشد خود ماست. حتی برای بانوان گرامی بسیار شرایط خانواده اثر دارد. در کنار تمام کارهای خانه، یک بانو میتواند یک خدمتگزار به درگاه امیرالمومنین، یک خدمتگزار به دستگاه امام زمان باشد. هیچ منافاتی ندارد. ما ده ها نفر خانمهایی رو داریم که نمیدونم 4 تا 5 تا فرزندم دارن، تمام زندگیشونم اداره میکنن و بعد مبلغین خوب، معلمین خوب، استادهای خوب در همین جمعی که شما نشستید، ادهی رو که من از قبل خبر دارم، برخی از بانوان محترم از مبلغین خوب اهل بیتن و موفقن به راه خدمت به دستگاه امیرالمومنین و امام زمان. افراد متعددی رو داریم. 2، خانواده محور زندگی و حیات ماست. همه امید ما به خانواده ماست، به بچه هامونه، به همسرمونه، به محیطی که داریم، به پدر مادرمونه. تنها باشیم خیلی زود افسردگی میگیریم، اصلا حال زندگی کردنم نداریم، حوصله زندگی کردنم نداریم. خانواده محور زندگی و حیات است. 3، مهمترین رکن جامعه ما خانواده هاست و تو خانواده خانم ها بیشترین نقش رو دارن. کسی نفهمه، بیشترین نقش تربیتی رو خانم ها تو خانواده دارن. خب یعنی مردا که تعطیلن، کلن از صبح ساعت 7 صبح برن، ساعت 10 شب جنازه محترمشو برگرده بیاد خونه، وقتی هم میاد خونه بهتر اصلا حرف باش نزنی، هیچ چیم باش نگی، هیچ هم حرف نزنه، چون اینقدر اخلاقش چند نقطه است، فاجعه است که اصلا بهتر هیچ چی نگی، خلاص بزنی بری بخوابه، فولی فاس فردا صبح سر کارش. مردا که تعطیل شدن رفتن مدت زیادی است، خب اصلا خانواده پایش بر خانم ها میگذره. خب این رو هم آیات و روایات ما تأکید کردند، اهل بیت بسیار تأکید کردن به خانواده، خیلی تأکید کردن به خانمها تو خانواده، خانمها در خانواده، نه خانمها تو خانه های مجردی، خانمها در خانواده. نقش بسیار زیادی براشون تو اهل بیت بیان کردند و بسیار وجود مقدس خاتم الانبیا میفرماید خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونه که از همه بیشتر به خانواده‌اش توجه میکند، بهترین شما از اونه که بیشتر از همه به خانواده‌اش توجه میکند. تو این وسط مردها فقط متکفل پول درآوردن شدند، ارصد خانمها متکفل خرج کردنند. یک کار دیگه از رضا خدا کنارش انجام بدید، تربیت خانواده است، نگهداری خانواده است. اتفاقا دشمن بیرونی و خبیث ما از نمیدونم ارسال دشمنان سیاسی ما یا دشمنان دینی ما از بیرون خوب این رو فهمیدن، لذا شعار گذاشتن زن زندگی آزادی. فهمیدن نقطه‌ای که باید بزنن این نقطه است. تو هر جامعه خانم‌ها خراب شدن، جامعه برباد، هر جامعه ای که زن خراب بشه جامعه رفته. چون خانواده خراب میشه، خانواده خراب بشه رکن جامعه است. نوشتم خانم محور خانواده است. خوب این جمله رو بنویسید، زن در خانه، مادر در خانه، محور خانواده است و خانواده رکن جامعه است. اگر خانم و زن را زدن، جامعه را زدن. این همه دستورات اهل بیت نسبت به خانم ها برای حفظ خانم هاست، چون اگر خانم حفظ شد، حجاب برای حفظ تمام جامعه است. خب حیا خانم برای حفظ کل جامعه است. اگر بانو محجبه بود، اگر بانو عرصوت که با حیا بود، اگر بانو عالم به اهل بیت بود، اگر بانو معرفت به اهل بیت داشت، دقت کنید، معرفت به اهل بیت، اگر مادر امام زمانی و علوی بود، جامعه به سمت می رود. عکسش از زن استفاده ابزاری کنن، جامعه رو نابود کنن. خوب حواسمون جمع باشه، جایگاه خودتان و خانواده رو بشناسید. درست شد؟ پس دو تا رکن داریم، قدیر و خانواده. حالا میخوایم بین این دو تا رکن تو این مجموعه بحث چند جلسه که داریم، میخوایم یک ارتباط ایجاد کنیم. میخواهیم از ارتباط خانواده با قدیر بیشتر بگیم. به تعبیر امروزی ساده میخوایم یک عقد ببندیم، یک عقد ایجاد کنیم. عبارت فکرمونم قشنگی باشه، یک عقد ایجاد کنیم بین قدیر و خانواده، یک ازدواج بین قدیر و خانواده ایجاد کنیم، یک زندگی مشترک از قدیر و خانواده خودمون درست کنیم، خانواده قدیری ایجاد کنیم. خب راهکاراش چه ضرورتی داره تا چقدر این حرفایی که میزنی؟ بذار بابا زندگی میمونه، دست از سر ما وردار، پراید شده 300 میلیون، نمیدونم دلار شده 50,000 تومان، گوشت مرغ فلان بهمدان، بذار زندگی میمونه، دست از این حرفا وردار، چه ضرورتی دارد؟ پراید هر چی شده، گوشت و مرغ هر کی چی شده، هر نمیدونم از قیمت خونه، اجاره خونه، هر چی شده، چشم به هم بذاری، کلش باید بذاری، تشریف ببری به دنیا، همش باید بذاری بری، خیلی هرس نخور، هیچ جوشم نزن، همشو باید بذاری، هر چقدر داشته باشی، داشته باشی یا نداشته باشی فرق نمیکنه، یه تیکه پارچه سفید به نام موری و کفن با خودت میبری، همه رو باید بذاری بری. خب چه ضرورتی دارد این بحثا؟ آنچه برای ما میماند علم و معرفت است که اونور به دردمون میخوره. 4 تا ضرورت نوشتم. یک، اصلا چرا ما باید اینقدر در مورد قدیر تبلیغ کنیم، یاد بگیریم، چرا آمدیم سر این کلاس نشستیم؟ یک ضرورت عام دانش افزایی داریم، میخوام از قرآن و روایت براتون بگم. یک ضرورت قرآنی برای قدیر داریم. 3 یک ضرورت قرآنی برای خانواده داریم. 4 یک ضرورت حدیثی برای قدیر و خانواده داریم. ببخشید من خیلی اینجوری شماره پیش میرم به خاطر که تو ذهنتون بمونه. برم از اول، ضرورت عام. آقا بر هر فرد مسلمانی لازم است دانش افزایی. آیه قرآن، یک آیه قرآن بگم. آیه قرآن خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم در سوره فاطر آیه 28 خدای متعال می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. کسی پیش خدا سر فرود میاره؟ کسی پیش خدا اصلا متواضعه؟ به تعبیر ساده، کسی دل به خدا میدهد از بندگان که علم بیاموزد؟ عالم نه فقط کسی است که روحانی است و عبا و لباسی بر تن دارد، لباس علم بر تن دارد. هر کسی میتواند اهل علم باشد، بلکه هر مؤمنی باید، هر بانوی باید اهل علم باشد. هر مؤمنی، شیعه امیرالمؤمنینی باید بلد باشی یک آیه بر امیرالمؤمنین بخونی، دفاع کنی از حریم خودت. هر شیعه باید یک مدافع حرم باشد، یک مدافع حرم باشد. حرم فقط این قبه و بارگاه اهل بیت نیستا، بالاترین حرم اهل بیت علوم و معارف اهل بیت است، مطالب اهل بیت. بزرگترین حرم اهل بیت علوم و معارف اونهاست. مدافع حرم باش در خانه خودت، علوم معارف را حفظ کن. خب خدا رحمت کند همه کسانی که به راه دفاع از حرمهای اهل بیت از دنیا رفتن، برای شادی روح همه شهدایمون که به راه اهل بیت از دنیا رفتن و کشته شدن یک صلواتی بفرستید. آیه دوم را ببینید. در سوره زمر آیه 9 خدای متعال می‌فرماید که آقای پیامبر به این مردم بگو قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این قسمتی رو که رنگیش کردم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا فکر میکنید اونایی که میدونن با کسایی که نمیدونن برابرند؟ یعنی چی خدا این سوال میپرسه؟ یعنی هرگز اینجوری نیست. هرگز کسی که بیشتر میداند از قدیر و امیرالمومنین با بقیه مساوی نیست. میخوای برتر باشی نزد امام زمان سلام الله علیه، سعی کن بیشتر مطالب او را یاد بگیری و بیشتر منتقل کنی تا برتر باشی نزد امیرالمومنین. یک نظر قشنگی یکی از استادها سالها پیش به من یاد داده بود، خیلی جالب بود. خب خیلی جالب بود. انواع نظرها رو ما بلدیم دیگه. یک گرفتاری برامون پیش میاد، سفره حضرت رقیه میندازیم، سفره حضرت ابوالفضل میندازیم، سفره حضرت علی اکبر میندازیم، نظر فلان نظر فلان نظر فلان، همش خوب، اما عالی ترش هم داریم. یک بنده خدایی میگفت نظر کردم، یک مشکلی داشتم، سرطان داشت. آمدم خدمت علی ابن موسی رضا، گفتم آقا من سرطان دارم، نمیدونم چقدر زنده بمانم، چقدر عمر داشته باشم، معلوم نیست، یک ماه، دو ماه، سه ماه. یا علی ابن موسی رضا، نظم میکنم تا آخر عمرم، تو هر مجلسی که نشستم یک حدیث از شما بخوانم، یک مطلب از شما برای مردم بگم، یک دفترچه درست میکنم مینویسم، هر جا نشستم بچه ها بشینید یک حدیث براتون بخونم از امیرالمومنین، خانم ها بشینید، دختر خاله پسر خاله بشینید، یک دونه حدیث براتون بخونم. این آقا به این نظرش 20 سال با سرطان داره میجنگه، 20 سال داره با سرطان میجنگه، صحیح سالم سرطان داره دا. به برکت حدیث خانی اهل بیت واقعا همین کار میکنه. هر کجا 5 نفر دور هم دیگه هستن، 5 نفر دور هم دیگه بودین، یک حدیث براشون میخونه. خب خیلی ساده است، نظر علمی. خب نظر کنم تا پایان عمرم هر سال در ایام قدیر خدمت کنم به امیرالمومنین سلام الله علیه. خب نظرهای دیگه خوب، اما نظر علمی عالی. قرآن میفرماید برترین کار علم است. نظر علمی کنم، معارف اهل بیت منتشر کنم. یقینا امام زمان دوست دارد، یقینا امام زمان دوست دارد. خب نظر علمی کنم برای قدیر، خدمت کنم برای قدیر، خدمت کنم به امام زمان، خدمت علمی. به بچه هم یاد آکت ریخته دیگه، توی موبایل هممون داریم دیگه، تو موبایل هممون داریم، موبایل پر از احادیث اهل بیته. آقا 40 تا یک دفتر برای خودت درست کن. چند سال همجوار امام رضایی؟ چند سال همسایه امام رضایی؟ به خاطر این همجواری 30 سال 40 سال همجواری با امام رضا، یک نکته بگم، بیشترین حدیث درباره قدیر از امام رضاست. احادیث سنگینی از امام رضا برای قدیر داریم، خیلی امام رضا تأکید داشته به قضیه قدیر. یه دفترچه درست کن، یه دفتر داشته باش، 40 تا حدیث از امام رضا، 40 تا حدیث مفید که خودت هم میفهمی، میبینی به درد مردم هم میخوره، 40 تا کلام از امام رضا. 5 نفر دور هم دیگه نشستن، بگو بشینیم با هم دیگه، حالا که نشستیم نیم ساعت حرف زدیم، خب یک جو یک حدیث براتون بخونم. نظر علمی کن، اثری عجیب خواهی دید، برکتش رو تو زندگی خواهی دید. خدای متعال میفرماید به رسول الله، یا رسول الله به این مردم بگو. آیا کسایی که میدونن با کسایی که نمیدونن یکسانن؟ هرگز. آیه قبلش خدا میگه که امن هو قانتون فی آناء اللیل، یک عده کسانی هستن که در شب تا به صبح در حال سجده و قیام و نماز شب هستن، خیلی عالی، اما و به آخرت خودشون امید دارن، به پروردگارشون امید دارن. خب اینها رو خدا میگه، منتها میگه با این که نماز شب خواندن عالی، عبادت عالی، همه اینها عالی، اما هل یستوی الذین یعلمون؟ ادامش، آیا کسی که میدونه با او که کسی نمیدونه برابره؟ یعنی نماز و عبادت خیلی خوب، اما عبادتی که با علم و معرفت باشد یک چیز دیگری است، یک چیز دیگری است. خب حدیث از رسول الله برای شما بخوانم، خیلی حدیث خوشگلی است. در کتاب المحاسن که از قدیمی ترین کتاب های ماست، 1100 سال پیش نوشته شده، 1150 سال پیش این کتاب نوشته شده توسط عالمی بزرگ. از رسول خدا نقل شده است، خیلی حدیث قشنگه، برای بحث خانواده، برای بحث دین خیلی مهمه. من عمل علا غیر علمن کانما یفسد اکثر مما یصلح. کسانی که مبلغ هستند و تبلیغ میکنند و معلم هستند، این حدیث بیشتر براشون مفید است. ترجمه کنم، کسی که کاری را آغاز میکند بدون علم و دانش کافی، زندگی شروع کردی بلد نیستی، آدابشو بلد نیستی، آداب امام رضایی، آداب امام زمانی، آداب تبلیغ بلد نیستی. من عمل علی غیر علمن، کسی که کاری را شروع می کند اما علم لازم به آن ندارد، آسیبی که می رسونه بیش از منفعتشه. کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، خرابکاریش بیشتر از کار درستشه. کلی از مشکلات خانواده های ما برای این است که نمیدونن خانواده مؤمن بودن یعنی چی. هممون الحمدلله محب اهل بیت هستیم، هممون ارصد رگه های ایمان در دلمون هست، اما زندگی مؤمنانه نمیدانیم، زندگی قدیری نمیدانیم. کلی رسول خدا تو خطبه قدیر دستور برای زندگی داده. تو این چند وقتی این کلاس شرکت میکنید، این دوره شرکت میکنید، حتماً یک دور خطبه قدیر را ترجمهش را بخوانید. هست باز تو اینترنت هست، تو بازار هم هست، ترجمه های خطبه قدیر هستش. ترجمه قدیر را بخوانید، کل دستورالعمل رسول خدا برای زندگی دارد، برای زندگی ما دارد. صریح نگفته برای زندگی این کار بکن، برای شوهر داری این کار بکن، برای بچه داری این کار بکن، ولی وقتی مطالب رو میخونی میبینی دقیقاً این مطلب مال زندگی ها، تو زندگی کاربرد داره. بزرگوارانی که توجه دقتشون بیشتره، که همتون میتونید اینجوری باشین، خطبه قدیر را بردار، قسمت هایی که مربوط به خانواده است ازش انتخاب کن، جدا کن. پیامبر دستور میدهن آب نمازتون حواستون جمع باشه، تو خطبه قدیر میگن، میگن حواست به نمازت باشه، حواست به این باشه که این زندگی ادامه نداره 500 سالا، خیلی زود قرار تموم بشه، بری به جای دیگه، بری به مرحله بعدی، حواست به مرحله بعدی باشه. پیغمبر تو خطبه قدیر میگن امر به معروف و نهی از منکر یادت نره، وظیفه است و امر به معروف رو و نهی از منکر یادت نره. بعد رسول خدا میفرماید و رأس امر به معروف و نهی از منکر دعوت مردم به امیرالمؤمنین و امام زمان است. مردم رو برای حجابش بهش تذکر بده، برای زندگی کردن بهش تذکر بده، برای نماز و روزه بهش تذکر بده، اما رأس قله امر به معروف و نهی از منکر دعوت و تبلیغ مردم به قدیر است، که امیرالمؤمنین باشد در قدیر و امام زمان هر دوش. خب خطبه قدیر رو برو بخون، کلی دستورالعمل برای زندگیم داره. به بچم یاد بدم، نمونه بگم، قاطی بحثای نظری که میگم، باز نمونه قدیری بگم. اول جایی که رسول خدا تبلیغ امام زمان کرده است کجاست؟ ها خطبه قدیر. رسول خدا چه سالی از دنیا رفته؟ سال 11. امام زمان کی به دنیا آمده؟ سال 255. یعنی 244 سال. بنویس رسول خدا 244 سال قبل از تولد امام زمان، امام زمان را معرفی کرده و تبلیغش کرده. خب به بچم سر سفره یاد بدم، مامان دست در نکنه، خیلی غذات خوشمزه بود. بله 244 سال قبل از تولد امام زمان رسول خدا امام زمان را معرفی کرده و تبلیغ کرده تو خطبه قدیر. خب سر سفره اولا بچه ها باید یاد بگیرن، بزرگا باید یاد بگیرن، از همدیگه تشکر کنن، مامان دست در نکنه، غذا خیلی خوبی پختی. خب خب تا او به شما، بچت به شما گفت، شما بلافاصله بگو، بگو از امام زمان تشکر کن که هرچه نعمت داریم از اوست. این شکلی خانواده میشه قدیری. خب اون جمله مشهوری که بعضیا توی سر سفره ها میگن چیه؟ آخ علی آفرین آفرین احسن. قضا که تموم میشه فوری یاد کن اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، خدایا برکت بیشتری به امام زمان بده، یا صاحب الزمان هر چه داریم به برکت توست، این سفره هم به برکت توست، اصلا زنده هم به برکت تو، هر چه دارم از تو دارم. ها اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، خدایا برکتت را برو بیشتر کن که هر چه داریم از اوست. خب خانواده یاد میگیره، همه یاد میگیرن که نعمت و برکت رو از دست مبارک امام زمان ببینند. خب خب پیامبر اینو به ما گفته تو قدیر، تبلیغ امام زمانت، تبلیغ امام زمانت. اول خطبه قدیر رسول خدا با چی شروع میکنه؟ با حمد و ثنای خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تو خانواده سر سفره که نشستید، برای چی تو فیلم های خارجی وقتی که میبینیم میخواین غذا بخورن اول دعا میکنن؟ خواهی دستور رسول خدای ماست تو خطبه قدیر، اولی که میخواهی دست غذا بخوری به بچهت یاد بده بسم الله الرحمن. بچه ها بسم الله بگین، بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا شما هم بسم الله بگو، به شوهرت هم بگو، خودت هم بلند بگو، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بگو بسم. بچه ها با نام خدا قضا رو شروع کنین، برکت خواهد داشت، باعث سلامتی خواهد شد، این قضا به شما ضرر نمیزند انشالله به نام خدا. این کاریست که تو خطبه قدیر پیامبر یاد داده، با حمد و ثنای خدا همه کار شروع کن، همه کار تو با بسم الله شروع کن، هر کاری میخوای در روز انجام بدی با نام خدا شروع کن. این روشیست که پیامبر تو خطبه قدیر به ما یاد داده، زندگی خانواده قدیری. رسول خدا میفرماید کسی که کاری شروع میکنه اگر آگاهی کافی نداشته باشد خرابکاریش بیشتر از کار درستشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در کتاب تحف العقول که باز مال 1000 سال پیشه، این کتاب کتابای قدیم قدیم براتون نام میبرم، 1000 سال پیشه، همه کتاباش هم هستا، تمام کتابایی که اینجا میگم تو اینترنت هست، ترجمه‌اش هم هست، همش عربیش هست، ترجمه‌اش هم هست، قدیمی‌ترین کتاب‌های ما هم هست که علوم اهل بیت را به ما رسانده است. امیرالمومنین سلام الله علیه خطاب به کمیل میگن، همین کمیلی که دعای کمیل شب جمعه مال اوست، او نقل کرده از امیرالمومنین، یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفه، هر کاری که میخوای بکنی اول معرفت به اون کار پیدا کن، همون کاری که ما الان داریم انجام میدیم، سعی میکنیم معرفت پیدا کنیم به بحث قدیر و خانوادمون. دانشگاه میخوای بری خوب تحقیق کن، شغلی میخوای داشته باشی خوب تحقیق کن، ازدواج میخوای بکنی، دخترت میخوای عروس کنی، پسرت میخوای داماد کنی، خیلی تحقیق کن، کم نه خیلی زیاد تحقیق کن، 6 ماه طول بکشه تحقیقات اشکالی نداره. میخوای فرزنددار بشی کلی تحقیق کن، چطوری با بچه‌ت رفتار کنی، کجا تحقیق کنم. امیرالمومنین ادامهش بفرماید یا کمیل، خیلی جملات اهل بیت عجیبه، واقعا معجزه است، نور تمام است. امیرالمومنین میفرماید ما من علم الا و انا افتح، هیچ موضوع علمی نیست مگر آنکه آغازش دست من است، کلیدش دست من است، انا افتحه، من باز میکنم. خب یه کسی میگه به امیرالمومنین من میخوام ازدواج کنم، یا امیرالمومنین شما ازدواج صحیح رو به من یاد بدید، من میخوام دختر پسرم عروس داماد، این کشور منه، آره دختر پسرم میخوام عروس داماد کنم، خب من میخوام خدمت کنم به همسرم، این اصلا مهمتره، میخوام خدمت کنم به همسرم، یا امیرالمومنین شما راه خدمت کردن و راه درست خدمت کردن به خانواده همسرم و به بچه هامو من یاد بده. ما قائلیم که امیرالمومنین بر هر کاری قادر است، میتواند به شما یاد بده، آره میتونه یاد بده. یک کسی رو میذاره سر راهت، یک سخنرانی میخوره به تورت، یک کسی یک مجلسی میریم، این دقیقا داره اون مطلبی که من دنبالش بودم میگه. برای هر کاری متوسل شو به امیرالمومنین سلام الله علیه، مطالب علمی که علم یاد بگیری. خب دستور قدیر است، خانواده قدیری، پسر جان، دختر جان، میخوای بریم امتحان نهایی بدی، آفرین، درستو خوب بخون، درستو خوب بخون. سر جلسه امتحان که نشستی با بسم الله شروع کن، یک دعا برای امام زمان بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن بخون، به امام زمان متوسل شو، بعد شروع کن به تست زدن، بعد کنکور بنویس، بعد سوالات رو بنویس، نام خدا، ذکر اهل بیت شروع کن. رسول خدا اینه به ما یاد داده، تو همه کارتون مراجعه کنید به علی، تو همه کارتون مراجعه کنید به امام زمان. جالبه که تو این حدیثی که الان اینجا براتون گذاشتم، امیرالمومنین همین نام مقدس امام زمان رو هم میآورد. خب نام مقدس امام زمان رو هم میآورد امیرالمومنین. یا کمیل ما من علم، هیچ دانشی نیست مگر آنکه کلیدش دست من است. ترجمه ساده، هیچ دانشی نیست مگر کلیدش دست من است. و ما من سرن، خیلی جالبه، هیچ مطلب پنهانی هم نیست، ما من سرن الا اینکه بقیت الله، مهر اون سر دست اوست. هر مطلب پنهانی نزد امام زمان سلام الله علیه، ما من سرن الا والمهدی یختمه، هیچ سری و هیچ مطلب پنهانی نیست. یا صاحب زمان، این دختر من، این پسر من میخواد ازدواج کنه. دختر پسرهایی که به من مراجعه میکنن برای ازدواج، میگم حتما این کارو برو انجام بده، حتما برو انجام بده، به بچه هامون یاد بدیم، این خانواده قدیری است، به بچه هامون یاد بدیم. تحقیقات تو کردی، همه پرسجوار کردی، حرفا رو زدی، همه کار کردی، خب برو حرم حضرت رضا، بعد از زیارت دو رکعت نماز بخوان. این مطلب مهمی است دارم میگم، ساده نیست، خیلی اثرگذار است. یک زیارت آل یاسین بخوان، بعد سر بذار به سجده. یا صاحب زمان، پدرت امیرالمؤمنین گفته تمام اسرار نزد توست، کلید تمام اسرار پیش توست، من با این بنده خدا میخوام دختر بدم، به این بنده خدا میخوام پسر بدم، من که از باطنش خبر ندارم، هندوانه سربسته به قول زبان خودمون، درسته؟ من که خبر ندارم، اما شما از واقعیت امر خبر داری. یا صاحب زمان، اگر این آقا، این دختر به درد بچه من نمیخوره، به درد بچه من نمیخوره، تو میدونی، بیا به خاطر مادرت به همش بزن، به همش بزن، واگذار کن به امام زمان. خب به بچه‌م هم یاد بدم، دخترم پسرم بخوای ازدواج کنی، تحقیق علم همه کارا رو انجام بده، این معرفته، علمت رو تحقیق کن، کامل به دست بیار، آخرش رو واگذار کن به امام زمان. رسول خدا تو خطبه قدیر به ما یاد داده، آیا صاحب زمان، کلید همه اسرار به دست توست، تو خبر داری از دلها، اگر این زندگی به نفع بچه من نیست، همینجا قیچیش کن، خرابش کن، همینجا خرابش کن، ما تسلیمیم. خب امیرالمومنین میفرماید ما من علم الا و انا افتته، هر دانشی کلیدش به دست من است و هر سر پنهانی مهرش و باز کردنش به دست بقیت الله امام زمان است. خب آخرین جمله امیرالمومنین، یا کمل لا تأخذ الا انا، تو همه مسائل بیا در خونه ما، بیا پیش من، لا تأخذ الا انا، بیا در خونه ما، این زندگی قدیریه، کارت انجام بده، آخرش رو از امیرالمومنین بخوا، به بچم یاد بدم، تو درس خوندن، تو شغل، تو کاسبی، تو آشپزی. آفرین آفرین آفرین. یه خانم بزرگواری عرصوت که تازه ازدواج کرده بود و جوان، در اوج جوانی عرصوت که آشپزی هم بلد نبود، از خونه مادر آمده بود، عرصوت که تنها آشپزی که بلد بود انواع اقسام نیمرو بود که بلد بود درست کنه، انواع اقسام املت رو خیلی تخصصی بلد بود انجام بده، هیچ کار دیگه بلد نبود. شوهر ما هم اهل عرصوت مهمون بود، خانوادهش ماشالله یه گروهان، امشب میخوان خانواده، امشب میخوان مادر زنم، بابام و مامانم میخواد بیاد، ما 20 نفر آدم میامدن. خب یک دختر جوون 17 ساله 19 ساله یک دفعه 20 آدم اصلا من گفتم چیکار باید بکنم؟ من یک دونه برنج به دو نفر نمیتونم درست کنم، پلو خورش به دو نفر نمیتونم درست کنم، برای 20 نفر مگه میشه برنج در بیارم؟ برنج اصلا خمیر میشه، لوکه خمیر میشه، غذای ژاپنی میشه، غذای ژاپنی. اصلا متحیر بودم چیکار کنم. یادم آمد از حدیث امیرالمؤمنین که فرمود کلید همه چیز به دست من است. قبل می گذاشتم و گاز آب ریختم، 10 تا پیمانه برنجم ریختم توی تشت، میخواستم بریزم تو قابلمه. گفتم یا امیرالمؤمنین من بچه‌تم، بلدم نیستم، بی زحمت آشپزی من یاد بده. برنجا چپ بکردم تو قابلمه، یک قاشق هم جو زدم، نمک ریختم توش، دو تا قاشق هم روغن ریختم توش، واگذار کردم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. 20 سال این بنده خدا حرف میزد، بعد 20 سال بود، 20 سال است دست بختم تو فامیل تکیم، همه میگن عجب دست بختی داره، چه قضایی درست کنه. هر دفعه رفتم سر قابلمه به نام مقدس امیرالمومنین قضا رختم تو قابلمه، مواد رختم تو قابلمه، در قابلمه خواستم باز کنم، گفتم یا امیرالمومنین جان مادرت، آبرو مالم در قابلمه باز کردم. خب آشپزی با نام امیرالمومنین یک چیز دیگریست، لذت دیگری دارد. این آوردن اهل بیت تو زندگی ها، تو کنکور گفتم، امتحان نهایی گفتم، برای عروسی دامادی گفتم، برای عروسی دامادی گفتم، خواستیم عروسی بگیریم، مجلس خودم بود، عرصت در عرصت چند قرن قبل از تولد حضرت مسیح که من داماد شدم، عرصت که جز پیرمرده هم دیگه. خب یک ده فامیلای داشتیم که اصلا کلن از ما خیلی بهتر بودن، هیچ نوع اجابی نداشتن. یک ده خانواده خانم هم همجور بودن، اونم از ما بهتر بودن، هیچ نوع اجابی نداشتن. خب ما هم آخوند میخوایم مجلس بگیریم، اینا بیان توی مجلس چی میشه؟ آبرو ما چی میشه؟ فاتحه همه چی خوانده میشه. رفتیم به امام رضا گفتیم یا امام رضا من میخوام عروسی بگیرم، این بندگان خدا هم نمیخوام کسی رو رد کنم، خب میخوام قوم خوشا بیان، هم نمیخوام مجلسم با معصیت باشه، میخوام مجلس عروسی بی معصیت باشه، میخوام مجلس عروسی زندگی قدیری، یعنی خب میخوام مجلسم بی معصیت باشه. خشت اول لا چوبنهاد معمار کج، تا سریا میرود. اول زندگی برای دختر پسرت اگر خشن معصیت گذاشتی، خدا عاقبت رو باید بخیر کنه. آجاقا دایره که اشکالی نداره که، نمیدونم هر ساعت که بدون چادر آمدن تو خیابون و با لباس عروس بیاد بره سوار ماشین بشه که، آجاقا پوشیده یه اشکالی نداره، شنل میندازیم رو دوشش دیگه. این فیلم ها رو نگه دار برای عمه جان، برای خدا از این فیلم ها در نیار، با خدا رو راست باش. خدایا من نمیخوام هم عروسی خوبی داشته باشم، هم نمیخوام هر سبت که معصیت کنم. رفتم به حضرت رضا گفتیم آقا یه کاری کن ما معصیتی در این مجلس نشه. رفتیم یه کارت عروسی گرفتیم به نام مقدس حضرت علی ابن موسی رضا، پایین کارتم نوشتم از این که به اعتقاد ما احترام میگذارید و با چادر به مجلس ما تشریف میآورید متشکرم. قشنگ بود نه؟ گفتم اصلا کلمات من بی نظیره. خب این که جمله را نوشتم، پای کارت توضیح کردیم، همه اون بندگان خدایی که از ما بهتر بودن اصلا هیچ جابی نداشتن، همشون به مجلس ما آمدن، برای اول بار در عمرشون همه چادر سرشو کردن، بعضیشون اصلا چادر نداشتن. چادر رفتم قرض کردم، اما خواستم مجلس شما بیام. چادر رفت، اصلا چادر نداشت، تو خانه تعطیل بود کلا دیگه، چادر قرض کرده بود، با چادر قرضی آمده بود. خب به برکت حضرت علی ابن موسی رضا، یعنی جزئیات زندگی، یا کمیل لا تأخذ الا انا، از ما بخوا تا درست کنی، نمک غذات از ما بخوا، میشه خانواده و قدیر پیوند بزنم. چه گفتم؟ گفتم ما میخوایم توی بحثمون یک پیوند زندگی مشترک شروع کنیم با اهل بیت. اهل بیت مال تو روزه ها نباشن، اهل بیت تو آشپزخونه خونه من باشد، امام زمان تو آشپزخونه خونه من باشد، تو خونه من باشد، پای جلسه کنکور بچه من باشد، خب وقتی که بچه مریضه دیگه دکترها جواب کردن به آخر خط رسیدم اونجا برم سراغ امام زمان؟ نه، وقتی حالت خوبه، وقتی حالت خوبه هیچ مشکلی نداری، هر روز برو در خانه امام زمان. خب هر روز برو در خانه امام زمان. این داستان واقعی است. یک بنده خدای تو کوچه هر ساعت که کارگری بود یا رفتگری بود، هر ساعت که داشت خیابون نظافت میکرد فلان به همدان، یک بچه لب تراس آمد و طبقه دوم سوم داشت بازیگوشی میکرد، یک دفعه هر ساعت بچه از نرده رفت بالا با کله افتاد پایین سباقی سوم، یک جیغی زد مادرش اونجا بود، برگشت بالا نگاه کرد، چند ثانیه طول میکشه، برگشت بالا پیرمرد نگاه کرد، دید بچه داره میفته، یک بچه از بالا داره میاد پایین. چند ثانیه است، اصلا فرصت فکر کردن واکنش نیست، فرصت هیچی نیست. تا دید داره میفته فقط دستاش رو آورد جلوی، به اندازه یک دست بالا آوردن فقط فرصت داشت. یک یا الله، یک یا علی، یک یا علی گفت بچه افتاد تو دستش. بچه گرفتش، خب دسته میاد پایین، ضرب نمیخوره، بچه گذاشت زمین، ملت ریختن که تو معجزه کردی، بچه که قطعا میبرد چی کار کردی تو؟ مستجاب و دعوی بچه سالم آمد زمین. گفت که وقتی که حالم خوب بود همیشه گفتم خدا، گفتم یا علی، یک بارم من کار داشتم تا گفتم او گفت باشه. خب تا قابلمه قضای تو خونمون به نام مقدس امیرالمؤمنین باز شود، به نام مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، غذا پخته شود، سفره به نام امیرالمؤمنین پهن شود، سفره با دعا برای امام زمان جمع شود، درسته؟ تو تمام کارام امیرالمؤمنین رو قاطی کنم، میشه زندگی مشترک، زندگی مشترک داشتن با اهل بیت، این میشه قدیر و خانواده، میشه معرفت به قدیر. معرفت به قدیر یعنی اهل بیت رو بیارم تو آشپزخونه، تو خونه زندگی. یا کمه لا تأخذ الا انا تکن مننا، ترجمهش از ما بخواه تا جزو ما بشی، تو خانواده ما باش، سادش به زمان ساده، از من بخواه، از ما اهل بیت بخواه تا تو خانواده ما باش. خب امام هادی سلام الله علیه در این زیارت جامعه کبیره در یک قطعه می‌فرماید که به موالاتکم بالای صفحه علمنا الله معالم دیننا، به امام رضا بگو، به امیرالمومنین بگو، به امام حسین بگو، با ولایت شما، با عمل به دستورات شما خدا دین را به ما می آموزاند. خب دین نزد شماست، به موالاتکم علمنا الله، خدا علم دین به ما میدهد. نکته بعدیش مربوط به زندگیه، دین و زندگی. و به موالاتکم اصل ما کان فسد من دنیانا، یعنی چه؟ با ولایت شما، با عمل به دستورات شما خدا مشکلات دنیا و زندگی ما را حل می کند، چاله چوله های زندگی من به ولایت شما حل می شود. قدیر راه حل شدن چاله چوله های زندگی است، اگر به آن عمل کنیم، اگر یاد بگیریم خانواده داشته باشیم قدیری. انشالله تو بحث های بعدی اساتید بعد برای شما نکات زیادی در این رابطه خانواده خواهند گفت. خدای متعال به همه ما توفیق یادگیری مطالب اهل بیت عنایت بفرماید. خدای متعال به عظمت امیرالمؤمنین، معرفت به اهل بیت و امام زمان به همه ما عنایت بفرماید. صلوات دیگری ختم بفرمایید.